آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
قصه ظهر جمعه.
راوی رضا خضرایی.
به نام ایزد منان. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب برنامه قصه ظهر جمعه. امیدوارم هر جا که هستید لحظات بسیار خوبی رو بگذرونید. دوستان عزیزم، امروز با دو حکایت در خدمت شما عزیزانیم. حکایت اول، پسر و غول بیابان. بشنوید. در روزگاران بسیار قدیم پسری بود که با پدر و مادر خودش زندگی می کرد. یه روز پدر به پسر گفت: تو دیگه داری بزرگ میشی، باید بری و برای آیندت کار یاد بگیری تا در روزگار پیری تنگ دست نباشی. پسر حرف پدر رو قبول کرد و یه روز کوله بار خودش رو بست. رفت و رفت و رفت تا به یه مزرعه رسید. پیره مردی رو کنار مزرعه دید و بهش گفت: ای پیره مرد، به من کاری یاد بده. پیره مرد گفت: قبول، اما باید 7 سال پیش من بمونی. پسر قبول کرد و 7 سال توی مزرعه کنار پیره مرد کار کرد. روز آخر از سال هفتم پیرمرد او رو صدا زد. گردویی کف دستش گذاشت و گفت: این مزد 7 سال تو. حالا به سر خونه و زندگیت برگرد. پسر بی اون که حرفی بزنه گردو رو برداشت و به راه افتاد. رفت و رفت و رفت تا به جایی رسید که بیابون بود و چیزی برای خوردن وجود نداشت. همون وقت بود که بیاد گردو افتاد. گردو رو شکست. ناگهان هزاران گاو و گوسفند و دیگهایی پر از پل و ماهی و قلیه از توی اون در اومد. پسر اول غذای خودشو خورد و بعد تو فکر رفت و با خودش گفت: آخه چه کسی میتونه این دوتا نصفه گردو رو دوباره به هم بچسبونه؟ هنوز حرف پسر تموم نشده بود که ناگهان غولی ظاهر شد. روبروی پسر وایساد و گفت: من میتونم تمام این گاوها و گوسفندها رو توی این گردو جا بدم و دوباره اون رو ببندم، اما یه شرطی داره. پسر خوشحال پرسید: بگو ببینم چه شرطی؟ غول گفت: شرط من اینه که شب عروسیت تو رو بردارم و توی قلیونم بذارم و آتیش بزنم. پسر فوراً قبول کرد. غول هم وردی خوند و تمام گاوها و گوسفندها رو توی گردو جا داد و اون رو به شکل اولش در آورد. پسر هم گردو رو برداشت و به خونه رفت. جلوی پدر و مادر خودش دوباره گردو رو شکست و تمام گاوها و گوسفندها از اون تو بیرون اومدن. پسر گاوها و گوسفندها رو فروخت. خونه بزرگی برای پدر و مادر و خودش ساخت و خیلی ثروتمند شد. بله دوستای خوبم، جونم براتون بگه سالها گذشت تا یه روز پدر پسر رو صدا زد و گفت: ای پسر، من دیگه پیر شدم، باید قبل از اینکه بمیرم عروسی تو رو ببینم. پسر قصه غول بیابون رو برای پدر و مادر خودش تعریف کرد، اما پدر زیر بار نرفت و گفت: حتما خیالاتی شدی، غول دروغه. اون وقت شروع کرد به گریه کردن تا دل پسر به رحم اومد و راضی به ازدواج شد. شب عروسی جشن مفصلی گرفتند و تمام شهر رو دعوت کردند. اما پسر در میان ساز و آواز و خوشحالی مردم ناگهان غول رو دید. فوراً سوار اسب خودش شد و در رفت. رفت و رفت و رفت تا به پیرزنی رسید. ماجرا رو برای او تعریف کرد. بهش گفت غول بیابون به دنبال او میگرده. پیرزن هم دستمالی بسیار زیبا به پسر داد و گفت: از سمت چپ که بری دیواری از آتیشه، غول نمیتونه از آتیش بگذره، اما تو اگر 2 بار و یا 3 بار دستمال رو تکون بدی دیوار کنار میره و تو میتونی رد بشی. پسر دستمال رو از پیرزن گرفت، راه افتاد و رفت تا به دیوار آتیش رسید. دستمال رو 3 بار تکون داد، دیوار آتیش عقب رفت. پسر وارد دشتی سبز و خرم شد. کلبه ای دید، به طرف کلبه راه افتاد. در اون کلبه زنی با دختر خودش زندگی می کرد. زن به پسر گفت: دختر من از این دستمال خوشش میاد. تو این دستمال رو به او بده، منم به تو سه تا نون میدم که اگر اونها رو توی دستت فشار بدی، سه تا سگ میشن. اولی گوشهای تیزی داره. دومی دندوناش آهن و خورد میکنه. سومی هم مثل باد میدوه. پسر دستمال رو به دختر داد و سه تا نون رو از زن گرفت. یه روز دختر کنار دیوار آتیش رفت تا بازی کنه و سه بار دستمال خودش رو تکون داد. غول که اون طرف آتیش وایساده بود تونست از دیوار آتیش رد بشه، اما سگی که گوشش تیز بود فوراً فهمید. به سگی که مثل باد می دوید گفت بره و غول رو مشغول کنه تا سگی که آهن می جوید از راه برسه. سگ دوم فوراً دوید و غول رو مشغول کرد. سگ سوم هم بعد از مدتی اومد و کله غول رو که از آهن بود جوید و غول رو کشت. بله دوستای خوبم، پسر هم بعد از مدت‌ها خوشحال به خونه برگشت و با دختری که قرار بود عروسی کنه ازدواج کرد. خب دوستای خوبم، اینم از حکایت اول ما، افسانه پسر و غول بیابان. اما قصه دوم، افسانه تاشلی پهلوان. مردی بود به نام تاشلی که در ناحیه‌ای در ترکمن صحرا زندگی میکرد. تاشلی فقیر و تنبل و ترسو بود. از ترسش هیچ وقت از زنش دور نمی شد. زن که از دست تنبلی و ترس و همینطور لاف زدنهای تاشلی به تنگ اومده بود، یه شب او رو پشت در اتاق گذاشت و به اتاق راهش نداد. تاشلی هر چی که التماس کرد سودی نبخشید. زن در رو باز نکرد. تاشلی از ترس خودش رو محکم به در چسبونده بود. نزدیکی‌های صبح خوابش بود. مگسا روی سر و صورتش نشستن. اما او از تنبلی دستش رو هم برای تاراندن اونها تکون نداد. بالاخره مگسا طاقت تاشلی رو تاخ کردن و او یک کشیده محکم به صورت خودش زد. 10 تا مگس کشته شدن. تاشلی تا مگس‌های کشته رو دید گفت عجب پهلوونی بودم و خودم خبر نداشتم. بعد هم به شهر رفت و حکایت پهلوونی خودش رو برای قاضی تعریف کرد. از او خواست که او رو به عنوان پهلوان ناحیه معرفی کنه. قاضی دورا دور تاشلی رو میشناخت. میدونست که خیلی ترسو و تنبله، اما نخواست دلشو بشکنه. روی یک قلم پارچه سفید نوشت شکست ناپذیر است تاشلی دلیر، 1000 تا به 1 ضربت آرد به زیر. پارچه رو به دست تاشلی داد و با یک الاغ او رو روونه کرد. تاشلی پارچه رو بر سر چوبی بست و مثل پرچمی توی دستش گرفت. شمشیر زنگ زده ای هم پیدا کرد و به کمرش بست. رفت و رفت و رفت تا به حاشیه جنگل رسید. داخل جنگل شد. برای اینکه ترس رو از خودش دور کنه شروع کرد به آواز خوندن. پیرمردی که با اسبش اومده بود هیزم جمع کنه، وقتی های و هوی تاشلی رو شنید فکر کرد غول جنگلیه. بنابراین پا به فرار گذاشت. تاشلی اسب او رو دید و سوار شد و به راه خودش ادامه داد تا رسید به یه ناحیه ناشناس. پرچمش رو به زمین فرو کرد و داخل یه اتاق شد و همین موقع مردی که پرچم تاشلی رو دیده بود فریاد زد: ای مردم، او تاشلی پهلوانه. مردم خیلی به او احترام گذاشتند. در وصف پهلوانی هایی که از او شنیده بودند سخنها گفتند. تاشلی نگران بود که مبادا چیزی پیش بیاد و دستش رو بشه. چند روزی اونجا موند. بعد هم از اونها تشکر کرد و اونجا رو ترک کرد. بله دوستای خوبم، جونم براتون بگه، تاشلی رفت و رفت و رفت تا به سرزمین سبز و خرمی رسید. در سایه درختی دراز کشید و خوابش بود. این سرزمین متعلق به 7 برادر دیو بود. یکی از دیوها که برای سرکشی اومده بود تاشلی رو دید و رفت برادرانش رو خبر کرد. هر کدوم یک گرز برداشتن و اومدن بالای سر تاشلی. خواستن با گرز تو سرش بکوبن که چشمشون افتاد روی نوشته پارچه. ترسیدن و گرزها از دستشون افتاد. دندوناشون از ترس به هم میخورد. از صدای برخورد دندونهای اونا تاشلی از خواب بیدار شد. تا چشمش به دیوها افتاد رنگش پرید و شروع کرد به لرزیدن. دیوها فکر کردن که او خشمگین شده. به خاک افتادن و گفتن: ای تاشلی دلیر، خبر پهلوانی های تو به ما رسیده، به سرزمین ما خوش آمدی، بفرمایید و میهمان ما و خواهر قشنگمون باشین. تاشلی چند روزی مهمون اونها بود تا اینکه خبر رسید ببر خونخاری اون حوالی پیدا شده. مردم از تاشلی کمک خواستن. تاشلی سوار بر اسب شد تا فرار کنه. دیوها بهش گفتن: این درست نیست که تنهایی به جنگ ببر بری. اسب و شمشیرت رو عوض کن. ما هم میاییم. تاشلی به ناچار سوار اسبی شد که دیوها به او دادن. اسب هم از نشستن تاشلی فهمید که او سوارکار ماهری نیست. تند و سری میره. دیوها هم به دنبال تاشلی می رفتن. رفتن و رفتن و رفتن تا رسیدن به نزدیکی های مخفیگاه ببر. تاشلی که خیلی می ترسید از درختی بالا رفت و روی یکی از شاخه های درخت نشست. در این موقع ببر نعره کشان از پناهگاهش بیرون اومد. زیر درختی که تاشلی بالای اون بود وایساد. تاشلی تا چشمش به ببر افتاد آنچنان لرزید که از بالای درخت روی ببر افتاد. ببر هم از این کار ناگهانی ترسید و پا به فرار گذاشت. دیوها که این کار رو دیدن از شهامت و رشادت تاشلی به حیرت افتادن. به دنبال ببر رفتن و اونو کشتن. تاشلی هم که دید دیوها ببر رو کشتن سری تکون داد و گفت: ای کاش میذاشتین من خودم رامش کنم و به جای اسب پشت او سوار بشم. ولی دوستای خوبم، دیوها هم که اینقدر شجاعت و رشادت رو از تاشلی دیدن، خواهرشون رو به عقد و ازدواج تاشلی در آوردن. تاشلی هم حاکم سرزمین دیوها و مردم اون حوالی شد. خب دوستای خوبم، اینم از حکایت‌های امروز ما، امیدوارم پسندیده باشید. به اتفاق همکارای خوبم تا جمعه دیگه و قصه ظهر جمعه دیگه، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
با چی کار میکنی؟ داشتم بازی میکردم.
یه بار مام بابای من بهم اعتماد کردم برای اتاقم چیزی بگیرم، منم میخوام فرش بگیرم.
منو چی کار داری؟ من که سلیقه ندارم.
نگران نباش، اونجا خودشون مشاوره هم میدن.
آقا تو این ترافیک تا اون سر شهر
فرش بهشی شعبه زیاد داره، ما میریم شعبه نزدیک.
خریدی لذت بخش در شعب فرش بهشتی. فرش بهشتی فرق میکنه.
قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 4000 جایزه 250 میلیون تومانی و میلیاردها تومان جوایز نقدی دیگر. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی 31 شهریور ماه. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رفت. الله اکبر، خمینی رفت.
این بانگ آزادی حتا بران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
تمام تشکیلاتی که در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده است و تمام چیزهایی که انبیا از صدر خلقت تا حالا داشتند و اولیای اسلام تا آخر دارند، معنویات اسلام است، عرفان اسلام است، معرفت اسلام است. در رأس همه امور این معنویات واقع است. تشکیل حکومت برای همین مست، البته اقامه عدل است، لکن غایت نهایی معرفی خداست و عرفان اسلام. در هیچ کتابی از کتب الهی و فلسفی مثل قرآن نیست که حقایق معارف را به طور صریح در بعضی جاها به طور کنایه بسیاری جاها فرموده است، و آقایان باید توجه به این معنا داشته باشند که مردم را آشنا به معارف الهی کنند. اسلام بسیار غنی است، هم از حیث جهات معنوی که در رتبه عالی است، از جهت عرفانی که بالاتر از اون است، و هم غنی است از حیث تشکیلات اداری، و البته آقایان می دانند اینجا. در این حالی که عنایت به طبیعت نبوده است و عمده هدایت به غیب بوده، معذالک می بینیم که قرآن در بسیار بعضی جاها برخلاف اون چیزی که در بین مثلا هیئت‌دانهای سابق بوده است، برخلاف اونها میگه. قرآن اول کتابی است که حرکت زمین را بیان کرده، با صراحت جبال را فرمودن مثل ابرها حرکت میکنند، خیال نکنید که اینا جامدن. منتها چون سابق هیئت برخلاف غلبه داشته است، بعضی از آقایون را تعبیر کردن به حرکت جوهری، و حال اون که حرکت جوهری حرکتش مثل حرکت صحاب نی، هیچ ربطی به اون ندارن. و همینطور در بسیاری از جاها قرآن شریف مسائلی فرمودن که در صابر نبوده است، نظیر شخصش نبوده است. از این جهت ما باید عمده توجهمون به عرفان اسلامی باشد. اگر ملاحظه فرموده باشید، در آیات شریفه‌ای که مربوط به معنویات و عرفان عرض می‌کنم که سلوک و اینطور چیزا هست، در هیچ کتابی نظیر قرآن نیست و هیچ کتابی سابقه ندارد که اینطور عرفان داشته باشد، اینطور فلسفه داشته باشد. منتها از باب این که ما عقب بودیم و عقب هم هستیم، نمیتوانیم اون طوری که قرآن شریف فرموده است ما هم بتوانیم اون طور بگیم. همینقدر میدانیم که باید ما هممون رو صرف کنیم تا اون قدری که استعداد داریم، قدرت داریم، تا اون اندازه ما معارف اسلامی را به مردم بفهمانیم.